أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی انشاءالله قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت عناوین مختلفی بود که در شبهای گذشته گفتیم، اسمهای مختلفی میشه روی موضوع گذاشت. یکیش گفتیم بحث حجیت شخص امام علیه السلام هست، یکی عنوان دیگهی که میشه روی این بحث گذاشت گفتیم نظم حجج، شناخت مراتب حجت، حجتها، هر حجتی در چه جایگاهی قرار داره. این عنوان بحث بود، وارد بعضی مطالب شدیم. قبل از اینکه مطلب امشب رو من شروع کنم انشاءالله تذکری عرض بکنم، این مباحث رو اگر کسی علاقه داره، این نوع مباحث، نه مبحثی که بنده دارم در این جلسه مطرح میکنم، نه، اگر به مبحثی علاقه دارید پیگیری بکنید، یعنی اگر سوال دارید بپرسید. الان که فضای مجازی هست و دسترسی ها بسیار راحته، نه وقتی از انسان میگیره، نه برو رفت و آمدی داره و امثال اینطور. سوال اگه براتون پیش میاد احیانا بپرسید. و پیشنهاد بنده اینه، از بقیه علمایی که با اونها مرتبط هستید از اونها هم بحث رو بپرسید، منتها با شروطی. اول اینکه مطلب گوینده رو صحیح تلقی بفرمایید، درک بکنید، و بعد نه برای تخریب، خدای نکرده، نه برای برهم زدن فضا، برای فهم واقعیت مطلب انسان با بقیه هم مطرح کنه. چه اشکالی داره از آقای الف، از آقای ب، از آقای جیم انسان سوال کنه آقا چنین مبحثی مطرح شده، درسته یا غلط؟ من تا عرض کردم به شرط اینکه مطلب درست فهمیده بشه اول. یه مطلب دیگری را انسان نسبت نده به یک شخصی و ببره برای شخص دیگه نقل کنه که فلانی این حرفو زده، این درسته یا غلطه. حالا اون آقا بگه مثلا غلطه، خب در ذهن اون آقا چی شکل میگیره؟ که آقا یک آقای دیگه ای داره یه حرف باطلی میزنه، یه انحرافی. لذا با رعایت تقوا، دیگه اسمش تقواست دیگه، اینا تقوای هر کاری شکل خودشه، تقوای در این جریان اقتضا میکنه که انسان این مسائل رو رعایت بکنه. با رعایت تقوا انسان باید تحقیق کنه، بسیار هم چیز خوبیه. اتفاقا حتی انتقاد، سوال، انتقاد، حتی رد کردن، حتی دلیل کسی بیاره، فردا شب دلیل بیاره، آقا من این حدیث، این آیه، این مطلب علامه مجلسی، این مطلب شیخ مفید، به این دلیل عقلی، به دلیل این آیه قرآن، مطلب دیشب شما اشتباه به نظر میرسد. خیلی این خوبه، این نشانگر پویا بودن جلسه، فعال بودن اهل جلسه، علاقمندی اونها به علم، به حق. و شنونده هم باید منصف باشه، اگر دید اشتباه کرده باید بیاد تصحیح کنه و باید بیاد عذرخواهی کنه و تصحیح کنه و از مطلبش دست برداره. چون ما هممون انشاءالله حداقل ادعامون اینه، دنبال حقیم، دنبال خود نیستیم. حالا ممکنه بنده مطلبی بگم اشتباه باشه، شما تذکر بده آقا این مطلب به این دلایل اشتباهه. خب خدا رو شکر الحمدلله که فهمیدیم اشتباهه. این بده که انسان اشتباه کنه و نفهمه اشتباهه و در اشتباهش بمونه و در اون اشتباه ادامه بده همینطور. این خیلی خطرناکه، این خیلی بده. لذا اگر جلسات با رعایت نظم، یعنی ضوابط اون جریان منبر و نظمی که در جلسات هست به هم نخوره، اگر جلسات طرفینی باشه بسیار پربارتره، بسیار بهتر، چون هر ذهنی هر فکری از یک زاویه‌ای از یک دریچه‌ای به موضوع نگاه میکنه. طبعا مثلا بنده‌ای که گوینده هستم، خب یه تفکرات یه فکری کردم اینا، از همون زاویه به موضوع نگاه میکنم و بحثو میبرم جلو. وقتی شما میشنوید، باز در آینه فکر و ذهن و عقل و قلب شما، باز از زوایای دیگری ممکنه اهل بیت به ذهن شما عنایت کنن، یه جنبه دیگه ای رو متوجه بشید. حالا لازم نیست آدم حتما منبری رو تضعیف کنه یا انتقاد کنه یا رد کنه، ممکنه تقویت کنه، بگه آقا این مطالبی که شما گفتی منم این شاهدو دارم، این داستانم مؤید حرف شماست مثلا، که اصلا به ذهن اون بنده خدا نرسیده. این میشه تعاونو علی البر و تقوا، نه جنجالی داره نه دعوایی داره نه ناراحت. این هاش حواشی نبوده اصلا ها، واقعا عرض میکنم اصلا حواشی نبود، ولی کلا خوبه در جلسات، چون میبینم بعضی از عزیزان هستن جوانتر هستن و علاقمند هستن، با نگاهاشون با حالاتشون نشون میدن که به این مباحث علاقه دارن. خب این ضوابط ادامه دادن بحث و پیگیری کردن بحث رو هم اگه رعایت کنیم، انشالله برای طرفین، هم گوینده هم شنونده، همین فایلایی که ممکنه بمونه، صوتی که بمونه، میتونه اینها انشالله پربارتر و مفیدتر انشالله بشه. هدیه به امام زمان علیه السلام، صلوات ختم بفرمایید. بازم تکرار کنیم اشکال نداره. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقای موسوی نژاد، که ما مدرسه ایشون میرفتیم، سالهای اول طلبگی درس اخلاق میگفتن، اصلا معروف بود درس های اخلاق ایشون در مشهد، معروف بود در قوم هم حتی معروف میشناختن که ایشون درس اخلاق میگن، درس های اخلاق خیلی خوب و اثرگذار و مفید، طلبه ها واقعا اثر میپذیره. خصوصیت درسشون چی بود که خودشون هم بارها میفرمودن، میگفتن آقا یک مبحث رو سریع رد نشید، روی مبحث تمرکز کنید، تکرار کنید. لذا اگر گاهی بعضی مسائل تکرار میشه اشکال هم نداره، بیشتر باعث میشه جا بیفته در انسان، تکرارش اشکال نداره. حالا اون نکته که میخواستم تکرار کنم، که چون خیلی سریع شبای گذشته گفتم یک شب و عبور کردم، ببینید عمده هدف ما از این بحث این هستش که فتنه های آخر از زمان، امتحانات آخر از زمان و امتحانات هنگام ظهور، ما برای این مطلب آماده بشیم. اون چی که اهل بیت از ما خواستن، اهل بیت از ما خواستن آماده بشیم، اصلا زمان ظهور را درک بکنیم یا نکنیم، به اون آمادگی برسیم. اینه که خیلی مطلب مهمیه. یه وقت بدن ما، جسم ما به لحاظ زمانی ظهور را درک میکند، خب انشاءالله. یه وقت هم درک نمیکند. خب اگر ما بدنمون قدیر را درک نکرده، کربلا را هم درک نکرده، ظهور امام زمان را هم درک نکنه، پس ما یعنی سیاه بخت دو دنیاییم، نه امامی دیدیم نه پیغمبری دیدیم نه قدیری دیدیم نه هیچی هیچی، و از دنیا هم رفتیم به ظهور هم نرسیدیم. عدل خدا کرم خدا اینطوره؟ نه. پس راهش چیه؟ راهش اینه فرمودن شما به بلوغ ظهور برس. دقت فرمودید، به بلوغ ظهور برس، به معرفت مردمان زمان ظهور برس. چندین حدیث داریم، بیش از 15 حدیث، ائمه ما به صراحت فرمودن هیچ ضرری نمی کنی اگر ظهور را درک نکنی، هیچ ضرر، فرمود هیچ فرقی نمی کنی ظهور درک بکنی یا نکنی. کی؟ اذا عرفت امامک، زمانی که امامت رو شناختی. لن یزرک تقدم هذا الامر و تأخر، تو اگر امام شناس شدی هیچ ضرری نکردی که ظهور رو درک نکردی. چرا؟ چون به اون بلوغ رسیدی. لذا فرمود مردمان عصر غیبت، یعنی اون افراد خاصی در عصر غیبت از مؤمنین، اینها درسته که امام رو ندیدن، آمنو به سوادن علی البیاض، ایمان آوردن به سیاهی رو سفیدی، همین کاغذها، کتابها، استدلالها، احادیث، با همینا ایمان آوردن. بعد فرمود اینها اعظم الناس ایمانن یا افضل الناس ایمانن، اینا ایمانشون از مردمان زمان همه ائمه افضل ایمانشون و عجیبتره و افضله، هر دوش داره، هم افضل هم عجیبتر. چرا؟ فرمود اینا خصوصیتی دارن، صارت الغیبت عندهم به منزلت المشاهده، غیبت امام برای اینها به منزله مشاهده است. تکرار کنم دوباره، حتما شنیدید حدیث معروفه، غیبت امام برای اینها به منزله مشاهده است. یعنی چی؟ این حدیث رو با یه بیان دیگه بازخوانی کنیم، یعنی از بدن امام عبور کردن، به حقیقت معرفت امام رسیدن، بدن امام را ببینند یا نبینند، اینها در محضر امام هستند، اینها مرام امام رو به دست آوردن، یعنی اهل بیت بهشون عنایت کردن، فهمیدن. این میشه بلوغ معرفتی. از دنیا رفته، کتابش تازه چاپ شده، مثلا فردی کتاب آدم میخونه میبینه به به واقعا این 400 سال از خودش جلوتر بوده، اون زمان در اون عصر چجوری به این مطالب رسیده، هنوز که هنوزه در اولیاتش مثلا خیلی مونده. این معلومه که به لحاظ معرفتی زمان رو طی کرده، این اجازه نداده زمان بیاد ازش عبور کنه، ما زمان از همون عبور میکنه. چند سالت آقا؟ 40 سالمه مثلا. چه قدش تو در حال حرکت بودی، چه مقدارش تو در حال پیشرفت بودی؟ 2 سال سرجم کنیم اینه شده 2 سال، 3 سال، 1 سال، مقداری که واقعا علمی معرفتی به دست آوردی، شیره جانت شد، باور کردی، شد جزء وجود تو. چون ای انسان تو همه چی هستی؟ اندیشه ای، اون فکرت توه، نه بدنت. بدنت سیاه میشه، سفید میشه، دستت قطع میشه، نمیدونم مریض میشی، لاغر میشی، چاق. بدن که ملاک نیست که، طرف چاق شد پس معرفتش، پس درجه ایمانیش به خدا زیاد شد؟ نه. قدش بلند شد به خدا مقرب شد؟ نه. اینا که ملاک نیست که، اینو بدنه، بدن میاد میره. تو کیه؟ این تویی که میگیم آقا تو، که روز قیامت میاد که ملاک نظر خداست، این معرفت فرده، باورهاشه، اعتقاداتشه، نوع نگرشش به دنیای جهان بینیش عالم و امثال اینا. پس بحث ما اصلا برای این هست، بحث ما احیاء ذکر امام زمان علیه السلام و اهل بیت. موضوع صحبت ما ازدیاد معرفت امام هست، ذکر امام هست، و وظیفه ما در عصر غیبت هست، چون فرمودن امام زمان قیام میکند بعد موت ذکره، مو به تن انسان راست میشه، گریه داره، واقعا گریه ناکه. امام ظهور میفرماد بعد از اینکه یادش مرده، بعد موت ذکره، ذکر امام مرده، هیچ جای صحبت از امام زمان نیست. خیلی خطرناکه، جامعه میره به اون سمت، خبر دادن اهل بیت، بعد امام قیام میکنه، شبیه سیدالشهدا. کی قیام کرد حضرت؟ کی واقعه عاشورا رخ داد؟ بعد موت ذکر امیر المؤمنین. دیگه ذکر امیر المؤمنین مرده بود در جامعه، جامعه ای که در نماز در دعای دست امیر المؤمنین لعنت کنن، چی میمونه دیگه؟ اون چیزی نمونده از حضرت. امام مجتبی رو اونطور با اون شرایط وادار به صلح بشن حضرت، حالا وادار شدن تعبیر غلطی، ولی بالاخره در اون شرایط زندگی، در تقیه شیعیان در حد اقل، عصر غیبت هم نزدیک ظهور اینطور میشه، بعد موت ذکره. یعنی چی بعد موت ذکره؟ یعنی حواست باشه در تو ذکر امام زمان نمیره، این یعنی حد اقلش اینه دیگه، مواظب باش در تو یاد امام زمان نمیره. لذا ما وظیفه داریم، وظیفه داریم در جلسات، روزه ها، حیات، هر طوری شده به یک نه وظیفه داریم، باید، وظیفه مرام و معرفتی حد اقل، وظیفه دینی هم هست، وظیفه عقلی هم هست، وظیفه بشری هم هست. اما هیچی که نباشه، حداقل برای یک طلبه علوم دینی وظیفه از سر مرام و معرفت نون امام زمان خورده، تعارف نداریم، طلبه سهم امام زمان خورده، مردم خمس دادن، سهم امامش جدا شده، حالا یک بخشی از سهم امامش به طلبه ها داده شده، نون امام رو خورده. شما الان بنده رو ببرید مثلا، یا من شما رو ببرم ترقبه شاندیز آقا شیشلیک، 2 شب 3 شب در سال شما رو مهمون کنم، بینی و بین الله سلامتون به من فرق میکنه یا نه؟ بینی و بین الله یه خورده آدم بیشتر، بابا من طلبه نون امام زمان رو هر ماه، اگر بنده به جناب عالی ماهی 4 میلیون تومان تبرعاً مجاناً بدم، بگم در عوضش از شما تقاضا دارم هر دفعه حرم حضرت رضا مشرف میشید برای بنده یک دعا بکنید، و بعد شما نکنید این کارو، چقدر بیمعرفتیه، چقدر بیمعرفت. ببین همین 4 میلیون حساب کنید با پول روز، با همین واقعیات تورم و هر چی که هست، من به شما ماهی 4 تومان بدم، بگم آقا شما دعا کن برای من. شما دعا نکنی. خب 4 میلیون دارن به ما میدن، برای چی میدن؟ برای احیای ذکر امام زمان دارن میدن. میگن آه سرباز امام زمانه، دین امام زمانه، امام عصر است. اگر من این مبلغ رو گرفتم و یاد امام زمان نکردم و دعا برای حضرت نکردم، چون به من که میدن که برای این نیستش که من برم تو خلوت خودم نماز شب سر به سجده بذارم فقط دعا کنم. اونی که شما هم انجام میدی، برای چی به شما 4 تومن رو نمیدن؟ به من میدن که من بیام مردم رو هم به این امر دعوت کنم، من بیام امام زمان شناسی هم به مردم بگم، امیرالمومنین شناسی، دین شناسی، احکام شناسی، هر چی، ولی دین باشه. به این طرف اون طرف نزنم دیگه، حرف غیر متقن نزنم، مطالعه نکردم منبر دعوت نکنم. اگه بذارن میگیم آقا قبول نمی کنیم بیام منبر، میگه نه باید بیای. آقا مطالعه نکردم، مطلب ندارم، مجبور میکنم بیای. خب نباید قبول کنه آدم، ندارم مطلب، مطالعه نکردم، وقت مطالعه هم نمیام، مطلب متقن ندارم. بگذاریم اینا حواشی بود، قرض این که اصل بحث گم نشه. این بحث برای چیه؟ نریم تو مسائل علمی، آقا این مطلب دقیق بود، یه مطلب یاد گرفتیم، یه مطلب فلان حدیث عجیبی بود، تو این چیزا نریم. آقا موضوع امام زمان است، مطلب احیای ذکر حضرت، ازدیاد و محبت به حضرت است، تقرب به امام زیاد بشه، معرفت امام زیاد بشه. نریم توی حواشیش گیر کنیم که میگن علم حجاب اکبره. حدیث نیست ولی جمله درستیه، علم حجاب اکبره. دیگه عالم میشه، عالم میشه، حالا یه وقت خود همین علم میشه حجاب. از علم خوشش میاد نه از صاحب علم. مثل اینکه شما قرآن خیلی با طلا و نقره و خیلی خوشخط بنویسن، شما اینقدر جذب هنر این بشی اصلا از مفاهیم قرآن فراموش کنی، یا اینقدر جذب عظمت‌های علمی قرآن بشی از خدا فراموش کنی، یا چه معجزه است این فلانه. بابا این کلام برای اینکه تو صاحب کلام رو بشناسی. مطالب که داریم میگیم آقا حجت، امام علیه السلام حجتی است فوق همه حجت ها، با توضیحاتی که جلسات گذشته مختصرا دادیم، اینا همه برای بازی نیست آقایون، برای وقت برگ. به خودم دارم اول تذکر میدم، بعدم به شما برادران منین، اینا برای بازی نیست، اینا برای وقت برگ کردن نیست، اینا برای خودنمایی خدایی نکردن نیست، اینا برای این نیستش که بگیم خب امشب یک چیزی یاد گرفتیم مثلا کیف کنیم، باد کنیم. نه، این باید حال بیاره برای انسان، این باید با امام زمان حال بیاره برای ما. خدا رو شکر کنیم یک مطلبی فهمیدیم، فهمیدیم امام ما عظیمه، امام ما بزرگه، شخص اول عالمه، تمام عالم مادون اوست. حالا بهش سلام بدیم، حالا بگیم السلام علیکم یا بقیت الله، تواضع بیشتر کنیم، ادب بیشتر کنیم. این بحثا برای این هست، باید خروجی عرفان نظری عرفان عملی بشود، عرفان حق اهل بیت. عرفان نظری باید خروجی چی بشه؟ عرفان عملی. ولی من بتونم بهترین و تخصصی ترین و سخت ترین کتاب مثلا عرفان نظری رو توضیح بدم به بهترین وجه، بهترین بیان، اما خودم نماز شب ندارم، کم خوراکی ندارم، مثلا عرفان عملی ندارم، سکوت ندارم، تواضع ندارم. حالا ما اینجا بیایم هی بشینیم حرف از امام زمان بزنیم، اما حال امام زمانی ندارم، ملکه دعای برای حضرت در من نیست. خیلی خسارت بزرگیه، چه بسا این علوم حجت بر علیه انسان بشود. روز قیامت بگن تو که میدونستی، تو چرا نکردی؟ اون کس دیگه نمیدونست، به اون ندادیم این علم رو، به تو دادیم، تو چرا نکردی؟ چه جوابی انسان بده؟ هیچ جواب نداره. بحث پس در این بود که اگر با شخص ولی خدا مواجه شدیم، حالا حتی اون ولی خدا اگر زمان امت حضرت نوح با حضرت نوح، این تذکر جدید امشبه ها، ما گفتیم امام زمان و اهل بیت 14 معصوم تک تک هر کدوم با هر کدوم مواجه شدیم، تمام انبیا فرزن اگر اون طرف بیستن غیر از پیغمبر اکرم، همه اون طرف بیستن، تمام، دقت کنید، مطالبی که میدانید در نهان شما هست، در فطرت شما هم هست، ولی تا حالا نشنیدید. من زبان شما میگم، شما میگی راست میگه، ما هم اعتقادمون همینه، شما فقط تا حالا نگفتید یا نشنیدید. اگر تمام پیغمبران یک طرف بایستن، تصور کنید ها، پیغمبران ها، نه دکترا و پزشکا و پروفسورا و نخبه ها و فلاسفه و عرفا، نه، انبیا غیر از پیغمبر اکرم همه یک طرف بایستن، همه به شما بگویند نماز بخوان، سجده کن. از این بهتر امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام یه طرف بایستن بفرمایند حق سجده کردن نداری، حق نماز خوندن هم نداری. آقا نماز داره قضا میشه. یک کلمه گفتم نماز حق نداری بخونی، نماز اصلت باید قضا بشه امروز. چه کار کنه مومن؟ بدون توقف، بدون تأمل، بدون دغدغه، بدون شک و شبهه، با حفظ احترام همه انبیا، چون انبیا محدودن یا نامحدود؟ محدود. علمشون کامل یا ناقص؟ ناقص. شاهدش یه قرآنی مطلب، پشتش به قرآن بنده. موسی و خضر، هم حضرت موسی ناقص بود هم حضرت خضر ناقص بود. شاهدش حضرت ابراهیم هست که خوندم، پیغمبر اولوالعزم. شاهدش حضرت نوح هست که سر فرزندش با خداوند صحبت کرد، اینم بیاد. خداوند فرمود انه لیس من اهلک، نه خیر، اون نمیشه بیاد. این بحثا یعنی چی؟ شاهدش قرآنه. ببین چقدر آیات قرآن داریم. ملائکه اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بمن. ملائکه با خدا بحث میکنن. یعنی چی؟ یعنی ما ملائکه همه علممون رو که بریزیم بیرون و آشکار کنیم، هنوز توی چیزایی داری که ما اصلا انی اعلم و مالا تعلمون. من چیزایی میدونم شما نمیدونید. پس مطلب پشتش به قرآن بنده محکمم بنده. یعنی مطلب مستخرج از دسته هایی از آیات قرآن است، داستان هایی از آیات قرآن است. مطلب محکمه. فقط 14 نفر هستند که حجیت مطلقه دارن. حجیت مطلقه یعنی این که اگر علوم همه انبیا رو هم جمع کنی بازم محدوده، اما در مقابل علم امیرالمومنین، امیرالمومنین نه، علمش نامحدوده، یعنی کامل احاطه به همه قوانین دینی و الهی دارد. اما انبیا هیچ کدومشون و مجموعشون با هم احاطه به قواعد دینی به طور کامل دیگه. بعضی مطالب دارم میگم رد میشم، چه کسی نکته رو بگیره؟ انبیا همه با هم هم احاطه به مجموعه قواعد دینی ندارن. قواعد دینی یعنی احاطه به کل وحی ندارن. حاج آقا به یه بیان دیگه هم بگو. باشه، ببینید دیگه حاج آقا میشه به ما گفت امسال، از امسال اشکال نداره، یه صلوات دیگه هم بفرسته. همه انبیا، باز هم میگم غیر پیغمبر اکرم معلومه دیگه، همه انبیا با هم جمع بشن، علومشون رو هم رو هم جمع بشه به کل قرآن، آیا عالمن؟ تمام شد رفت. کل قرآن کل وحی، کل قرآن کل قواعد دینی. یعنی عرض میکنم اینا رو شما بلدید، همش هم میدونید، اعتقاد شما، فقط اینا استدلال های مختلف، زبان های مختلف، گفتار های مختلف تا مطلب محکم بشه. بذرش رو خداوند تبارک و تعالی به واسطه این روزه های سید الشهدا در جان همه ما انشالله کاشته. فقط گوینده ای میاد، یه خورده آبش میده، خورده آفتاب، یه خورده حرارت آفتاب، نمیدونم خاک و باد، تا این بذر رشد کنه، شاخ و بال پیدا کنه، میوه بده، که شما هم بشید یک زبان امام زمان، شما هم با 10 نفر دیگه بتونید بحث کنید، مطلب رو اثبات کنید، شما هم بشید مبلغ دین. آقا یک 10 شب رفتیم، 9 شب رفتیم، یک مطلب یاد گرفتیم با ضوابطش و اطرافش. هر جا نشستم میتونم این بحث رو مطرح کنم، توضیح بدم. قبلا یک جمله بلد بودم، امام افضل است از همه انبیا، حالا این افضلیت باز شد که یعنی چی افضل است، رابطه این افضلیت با قرآن چیست، با وحی چیست، با علوم الهی چیست، با قواعد دینی و وحیانی چیست و امثال این طور امور. پس این جملات یه خورده اولش اگه توضیح داده نشه سخته. آقا همه انبیا میگن نماز بخون، امیرالمومنین میگه نماز نخون، نباید بخونی، یعنی چی؟ آقا همش درسته. مرحوم علامه امینی، هیچ وقت یادم نمیره وقتی اینو در القدیر خوندم خیلی خوشحال شدم، و بعضی چیزا دیگه همیشه سرمایه میشه میمونه برای آدم، ان شاءالله تو قبر و برزخ هم با آدم بیاد. خیلی خوشحال شدم. علامه امینی در القدیر فرموده، میفرماید حدیث رد شمس امیرالمومنین از طریق عامه به 40 طریق نقل شده. رد شمس که خورشید برای امیرالمومنین برگشت، 40 طریق سنی شیعه هیچی، احادیث شیعه هیچی. حالا در بعضی از اون طرق چه در عامه چه در شیعه اینه که امیرالمومنین نمازشون نخوندن دیگه، رد شمس در دو تا واقع انجام شد. یکی حضرت به زمینی رسیدن که فرمودن صلاحیت ندارد این زمین که وصی نبی یا نبی در اینجا نماز بخونه، این یه داستانشه که عبور کردن و نماز قضا شد. ما باشیم در، به قول من حالا مثلا در دهه اول محرم باشیم امسال 1446 میگیم آقا یعنی چی نماز حضرت قضا شد، ولی دهه دوم از شب پنجم به بعد دیگه میگیم طبیعیه، مشکل نداره دیگه، این حضرت انجام داده، حتما پشت پرده یه چیزیه. یه آیه قرآن هم حفظ کردیم، انی اعلم و مالا تعلم، خدا به ملائکه گفت، امیرالمومنین هم به کل عالم میفرماید انی اعلم و مالا تعلمون، من چیزایی میدونم شما نمیدونید، شما سر یک نماز با من بحث نکن. آقا یا امیرالمومنین نمازت قضا شد، برو رد کارت، نمازو خودم بهت یاد دادم، چیه تو آمدی به من یاد میدی که نماز قضا شد؟ خب چی میگفتیم؟ بله، رد الشمس. این یه داستانش زمین بود، در اون زمینی که محل لعنت بود و غضب و عذاب خدا بود. یه داستان دیگه‌ش هم که اونم فوق العاده است، صحبت‌های زیاد می‌طلبد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. خواب تشریف داشتن، سرشون هم رو پای مبارک امیرالمومنین، وقت نماز عصر شد، حضرت به خوابشون ادامه دادن، خود پیغمبر نماز خونده بودن، امیرالمومنین نخونده بودن، نماز رفت 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 رفت، نماز چی شد آقا؟ قضا شد. چه این داستان باشه چه اون داستان باشه، قطعاً به اجماع شیعه و سنی، یعنی به 40 طریق مخالفین عامه و طرق متعددشی، این داستان اتفاق افتاده، از قطعیات قابل انکار نیست، به لحاظ تاریخی حدیثی علم حدیث تاریخ قابل انکار نیست. بالاخره یک نماز عصر امیرالمومنین حسب ظاهر چی شد آقا؟ قضا شد. بعد حضرت خورشید رو برگردوندن خوندن، اون داستان دیگه است. ولی اگر ما کنار حضرت می بودیم، ما که نمیدونیم حضرت میخواد خورشید رو برگردونه، که ما میگفتیم نماز حضرت چی شد؟ شد که شد، فدای سر حضرت که شد. ما باید اینطور باشیم، مثلا نباید شک کنیم. حالا الان مشت قضیه باز شده، بعد 1400 سال اونایی که اونجا بودن شک کردن، اصحاب خوب حضرت بودن ها، جویره بود به نظرم، یکیش جویره خیلی شخصیته، امیرالمومنین به جویره میفرم، غلام حضرت بود، با حضرت بود، همون تو هم داستان رد شمس. جویره کسیه که امیرالمومنین به او میفرمود یا جویره اذا رایتک هویتک، هر وقت چشم به تو میفته دلم هواتو میکنه، دلم بهت میکشه، یه همچین آدمی ها، دل امیرالمومنین به اون میکشه، یعنی خوشم میاد تو رو میبینم، مثلا دلم باز میشه، به تعبیری این یعنی همون کاشف الکرب، همونه، یعنی غم از دل من میزدایی وقتی تو رو میبینم، میشه کاشف الکرب دیگه، همچین مقامی داره. ولی تو دل ماجرا که قرار میگیره آقا نماز، شک کرد، شک کرد یعنی یک اعتراضکی کرد، کار میره بالا آقا، این همینجور میره بالا، از جویره میره بالا، میره در سلمان، از سلمان میره بالا، میره در حضرت ابوالفضل، میره بالاتر، میره در انبیا. حالا بر قولی که حضرت انبیا مثلا افضل از حضرت ابوالفضل باشن نباشن، باز اون بحثه، مثلا داریم حسب، یعنی عادی داریم صحبت میکنیم، با دقت نیست اینجاش، میریم در انبیا، باز امیرالمومنین اگر با انبیا مواجه بشن و حضرت، هی دارم موضوع رو از 10 زاویه بیان میکنم، از زوایای مختلف دارم بیان میکنم، اگر امیرالمومنین و انبیا باشن، حضرت میتواند انبیا را امتحان کند، به امتحانی که همه انبیا شکست بخوره، یعنی یک فتنه، امتحانی، تکلیفی بذاره، بگن ما نیستیم، نه این غلط، ما این کار انجام نمیدیم، به حضرت بفهمد نه انی اعلم و مالا تعلم، یا حضرت کاری بکند که انبیا شک بکنن، شک بکنن. همه هم روایات داره، اگر وقت می بود و شاید تمام روایات انبیاش هم می خوندن. همین الان دو تا حدیث همین الان حاضر و ذهنم، لطف خداوند، که انبیا اتشک فی صورت اقمته انا، حضرت ایوب شک کرد در بعضی از مقامات امیرالمومنین، شد صبر ایوب، اون همه بلا کشید، بعد اقرار کرد برطرف شد. ظاهر امر اینه که حالا امت انداختنش بیرون، حضرت ایوب یه ظواهریه، یه حقایقی بین حضرت ایوب خداست که اون همه مشکلات جسمی و روحی و اینها کشید حضرت ایوب، صبر ایوب. چرا؟ این سرش اینه، اتشک و شک میکنی در امیرالمومنین، یعنی در یک مقامات بالاتر ها، نه در این حدود پایین، نه شک میکنی. حضرت یونس در شکم ماهی حبس شد، چرا؟ ان یونس انکر ولایت امیرالمومنین در بصاره درجه، یه درجاتی از ولایت رو انکار کرد، نتونست تحمل کنه و نمیتواند و نباید بتواند، نمیشه. اگر بتونه همه شؤونات ولایت امیرالمومنین تحمل کنه که میشه جزء 14 معصوم، هم صد میشه، که هم عرض اهل بیت میشه. اگر اهل بیت واقعا تفوق دارن، که دارن، باید یه چیزایی داشته باشن برای رو کردن که پایینیا نتونن تحمل کنن. اگر بتوانن تحمل کنند، یه روز این پایینی به بالایی میشه برسه. میشه حضرت یونس یک روزی ولا الالعبد به امیرالمومنین برسه؟ اگر نمیشه، یعنی تفوق حقیقی، یعنی فوقیت حقیقی، یعنی احاطه، یعنی نمیتوانی تو به اونجا برسی. صحبت سر 4 تا نماز بیشتر و کمتر خوندن نیست، 2 تا انفاق کمتر و بیشتر کردن نیست، صحبت سر سن و سال نیست که بگی حضرت نوح 950 سال دعوت کرد، امیرالمومنین مثلا 20 سال دعوت کرد مردم رو، صحبت سر سال نیست اصلا. صحبت سر یک حقیقت گوهر درونی امیرالمومنینه که هزار روزگار قبل از خلقت انبیا بود و انبیا نبودن، هزار روزگار اصلا وجود نداشتن. اون هزار روزگار انقدر بالاست که نه عرشی بود، نه کرسی بود، نه زمینی بود، نه هیچی نبود، فقط نور اهل بیت بود، هیچ چیز نبود. اون مقام کسی نمیتونه تحمل کنه. اون وقت از اون مقام اگه یه پرتو بدن، نمونه قرآنیش برای اهل ولایت، اونا میفهمن، غیر اهل ولا نمیفهمه اینو. نمونه قرآنی واضحش، فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا صحیح. همینه دیگه، همین داستان. یک نوری برای حضرت موسا تجلی کرد، حضرت موسا چی شد؟ بیهوش شد، افتاد، نمیتونه تحمل کنه. چون چرا؟ چون این نور بالاتر از طاقت حضرت موساست. بالاتر از طاقت یعنی چی؟ یعنی حضرت موسی جامع نیست، کامل نیست، احاطه به همه حقایق نداره، این نور بالاتره. نور وقتی میاد نمیتونه تحمل کنه. حالا اون نور اونجا به یک شکل تجلی کرد، یه وقت هم به شکل قواعد دینی آشکار میشه، میشه حضرت خضر. امیرالمومنین یه قطره میریزه در قلب مبارک و مقدس حضرت خضر، اون قطره علم و معرفت از قلب حضرت خضر میاد به زبان حضرت خضر و به دست و پای حضرت خضر، میشه یه چک سیلی زیر گوش اون بچه میمیره. ها، همونه دیگه. این سیلی زدنه چیه؟ خلاف دستور خداست؟ خلاف وحیه؟ باطله یا حقه؟ حقه. از کجا آمده؟ از قلب میاد دیگه، از قلب و فکر و مغز میاد، میگه این کارو بکن. قلب حضرت خضر از کجا میاد؟ از خدا. نه آقا، از خدا نیست، از امیرالمومنینه. امیرالمومنین از پیغمبر، پیغمبر از خداست. اینش توضیحشو دادیم. خب یه قطرش میاد در حضرت خضر، حضرت خضر یه کاری میکنه، حضرت موسی در میمونه، میگه چرا این کارو کردی؟ بعد حضرت خضر میفرماد که نگفتم اینک لن تستطیع معی صبرا، نگفتم تو استطاعت نداری با من صبر کنی، صبر تو نمیکشه به من، مجموع اطلاعاتی که داری کفاف نمیده بتونی کار منو تحلیل کنی. آقا این برای موسی و خضر، ما چطور ممکنه برای امیرالمومنین قبول نکنیم؟ حضرت موسی برای حضرت خضر آیات قرآنه، صراحت آیات قرآنه، انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتوانی، استطاعت نداری، یعنی حد وجودیت کوچکتر از اینه که بتونی کار من رو در ضوابط و قواعدی که بلدی بیاری بگنجونی و تحلیل درست کنی، نمیتونی، چون من یه قواعد دیگری از دین هست، تو اصلا خبر نداری از اون، من بر اساس اون قواعد دارم میرم جلو، تو خبر نداری، لذا استطاعت صبر نداری. خب بعد از حضرت خضر و حضرت موسی بر حضرت خضر استطاعت ندارد، برای امیرالمومنین دارد. لذا کسی نگه آقا شما چی گفتی، انبیا چی شد، چی آیات قرآنه، هر چی برای حضرت خضر میگه برای امیرالمومنین 10 برابرش کن، 1000 برابرش کن، بگو همونه. هر چی برای تجلی ربه للجبل میگی، ذات خدا که تجلی نمیکنه، نور خداست، آیت خداست، آیت و نور خدا می مخلوق خداست، ذات خدا تجلی میکنه. توحید اینجا ماشاءالله همه کامل خوبه، همه میدونن خیلی خوبه ها، نعمتیه. ذات خدا که تجلی نمیکنه برای کسی که، پس اون چیه که تجلی کرد؟ هر چی که هست مخلوق خداست دیگه، چون ما سوم نداریم. میشه یه چیزی باشه نه خدا باشه نه مخلوق خدا، ولی باشه ها؟ نمیشه ها. پس اگر خدا تجلی نمیکنه، پس اون چیزی که تجلی کرد برای حضرت موسی چی بود؟ یه مخلوقی بود. سوال، اون مخلوق رابطش با نور اهل بیت چیه؟ یا خود نور اهل بیته، یا بالاتر از نور اهل بیته، یا پایینتر از نور اهل بیته. اگر بگی خود نور اهل بیته، که درستم هست، یعنی شعای نور اهل بیته ثابت شده. اگه بگی بالاتر از نور اهل بیت مسلمان نیستی، چون هیچ مسلمانی قائل نیست به این که بالاتر از نور پیغمبر چیزی باشه. اگر بگی پایینتر از نور پیغمبره، سوال میکنم خب پس اگر نور پیغمبر آشکار بشه چی میشه؟ یا سوال دیگر، سوال دوم، این که نور و تجلی کرده بر حضرت موسی، رابطش با نور اهل بیت چیه؟ همچون بیگانه از نور اهل بیت یا شعاع نور اهل بیت، بالاخره موجود نورانی تجلی کرده. او که تجلی میکنه، خدا میگه ربش تجلی کرد. پس اینا همه شواهد قرآنی محکم داره. یکی از شواهد روایی قویی که این مطلب داره، هم آیات قرآن هم روایت، همینطور به تناسب شبها کم کم مطرح میکنیم دیگه، امشب هم طول نمیدیم زیاد. یکی داستان حضرت نوحه که انشالله فردا شب بخشی از روایتی در به نظرم کمال الدین شیخ صدوق میاریم، انشالله از رو میخونیم، دقت کنیم درش، ببینیم چه موضوع عظیمیه که زیر شاخه بحث بداء هست، که جاهایی میشود که ما در برابر شخص ولی خدا امتحانهایی میدیم که میمونیم، کم میاریم، اونجا باید تسلیم باشیم. نکات مهمی اینجاست، انشاءالله به فضل خدا اگه یادم نره، نوشتم ولی بازم اگه یادم نره فردا شب بگیم چند تا مطلب مهم. پس خلاصه مطلب امشب چی میخواستیم بگیم؟ اولا گفتیم هدف از طرح این بحث چی بود؟ بحث امام زمان و فتنه ها و امتحانات سنگین، این یک، که باید متوسل به امام باشیم. دو، این نکته رو می‌خواستیم بگیم، گفتیم که رفتیم در انبیا، اصل مطلب فراموش شد، می‌خواستیم اینو بگیم فقط بحث سر شخص ائمه نیست، انبیا هم همینن. یعنی ما به عنوان امت حضرت نوح اگر با حضرت نوح مواجه شدیم و حضرت نوح مطلبی فرمود که ما نمی‌فهمیدیم، باید تسلیم باشیم، چون همون طور که ما نسبت به اهل بیت میگداریم میگیم آقا ما نمیفهمیم و اونا میدونن، انبیا هم باز نسبت به امت خودشون همین داستانو دارن. انبیا از جیب خودشون چیزی در نمیارن به ملت تحویل بدن، هرچی از وحیه. لذا در امتهای قبلی هم میشد امتحانای سخت میشدن، هر کی تسلیم میشد رد میشد، هر کی تسلیم نمیشد گیر میکرد. آقا چرا با قواعد ما جور در نمیاد؟ با عقل ما تو بیابون کشتی میسازی؟ اینجایی که اصلا سابقه باران نده، مثل کویر لوت مثلا بارون نمیاد اونجا، مثلا وسط عربستان بارون نمیاد. مگه حالا کسی دیال شانس نداشته باشه تو منا نشسته دفعه میخواد یک ساعت بخوابه بارون میگیره، اینا بارون از تو چادرها میزنه تو مثلا. خب این بارون نمیاد، آقا شما وسط بیابونی که لمی ازره اصلا هیچ گیاه نداره، کشتیه به این بزرگ، این همه سال تلاش، خب با کدوم عقل جور دارم؟ کجای کار عقلانی؟ خرد جمعی میپذیره اینو؟ امثال اینا اعتراض دیگه، اعتراض بیراه نیست در مقابل ولی خدا، بیراهه. ولی شما زندگی تو بر همین اساس ببر بیرون زندگی باید بکنی، ما بر همین اساس باید زندگیمونو جلو ببریم، همین قواعدی که بلدیم، همین مطالبی که بلدیم، همین عقل ناقصی که داریم، روایتی که فهمیدیم، قواعد شرعی. اما در مواجهه با پیغمبر خدا و حجت خدا حق نداری دیگه استدلالات رو کنی. بله استفهام میشه، سوال. آقا من سوال دارم برای فهم، نه برای اشکال گیری. حالا در جریان حضرت نوح یک اتفاق مهمی افتاده که روایت اهل بیت فرمودن، این روایتی که انشالله فردا شب اگه توفیق باشه بخونیم، اثری از آثارش در کل کتب عامه نیست، چون اونا امام صادق نداره. آره این مخصوص شیعه است، اینا تعالیم اختصاصی شیعه است، فقط شیعه میتونه این روایت دست بده، این معارف رو بفهم. ولو عامه مخالفین اینا چطور میدونن زمان حضرت نوح چه داستانایی شده؟ چه میدونن؟ تاریخ نبود، تاریخ نویس نبوده که. اگرم بگن رو هوا، اسرائیلیات، حرفای چرند و پرند، تاریخای دروغین، ولی ما امام صادق داریم. حضرت دقیقا خبر میده زمان حضرت نوح. حضرت نوح اینو گفت، فرمود، امتش اینو فرمودن، گفتن، عرض کردن، این شد، این شد، این شد، 70 سال طول کشید، 50، دقیق حضرت توضیح میده. این مخصوص شیعه است به برکت اهل بیت. لذا ما 250 سال معصوم داشتیم. چه دوره طلایی بوده در کل تاریخ بشریت. 250 سال علل بدل یکی از این معصومین با این عظمتی که داریم بیان میکنیم یه نفر بوده همیشه بین مردم، جامعه رو رشد میداده، حرکت میداده، امتحان درست میکرده و محور نظام عالم بوده. امروز هم که وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، انشالله شاکر باشیم، قدردان باشیم، در این دوران هستیم، قدردان وجود امام زمان باشیم تا هرچی بیشتر شکر کنیم لعزیدن نکن. هی بیشتر معرفت میدن، محبت میدن، رشد میدن، انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.